به دست من نرسوندن یا به دست سایر همکاران در استودیو. جلال از کاشمر هم نوشته انتقال زندانیان از تهران به کرج دلیل دارد، اینکه جا برای زندانیان تازه باز شود. خب در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراگ. فرصتی است اول سری به خبرها بزنیم و بعد ببینیم همکارانم در حوزه گزارشات چی آماده کردن برای این بخش. با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم که در کنار من در استودیو است. مهتاب.
متشکرم. با سلام مجدد به شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر شامگاه دوشنبه منطقه سیرچ در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند. انتخابات پارلمانی اسرائیل امروز برگزار می شود. آخرین نظرسنجی ها هاکیست که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه روز دوشنبه از برخی کشورهای خارجی که برای حکومت سوریه یا مخالفان حکومت سلاح می فرستند انتقاد کردند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که چین واردات نفت از ایران را در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن حدود 40% افزایش داده است. وکیل مدافع سعید آبدینی از برگزاری دادگاه موکلش و احتمال آزادی قریب الوقوع او با وثیقه 400 میلیون تومانی خبر داد. نخست وزیر الجزایر اعلام کرد 37 خارجی، یک الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات گازی این امیناس در نزدیکی مرز لیبی کشته شدند. آمریکا تایید کرد که 3 تن از شهروندانش در میان کشته شدگان گروگانگیری در الجزایر هستند. احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از رونمایی یک هواپیمای جنگنده جدید طی ایام جشن‌های سالگرد انقلاب اسلامی خبر داد.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. و اما در دقایق پیش رو 27 دقیقه‌ای که از این 30 دقیقه دوم برنامه صبحانه با خبر باقی مونده، آنچه که میشنوید ابتدا نگاهی میکنیم به ادامه وضعیت هشدار در آب و هوای تهران، مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو خواهیم داشت، تمرقی میکنیم بر برخی مطالب صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران، مرور خبرهای موسیقی رو خواهیم داشت و باز هم اگه فرصتی بشه نظر و دیدگاه های شما رو. تهران هفته رو با آلودگی شدید هوا آغاز کرد و بر پایه گزارش ها هوای تهران تا پایان هفته در وضعیت هشدار همچنان باقی خواهد ماند. اگرچه مسئولان میگن وضعیت هنوز به مرز اضطرار نرسیده، اما قراره در روزهای پایانی هفته کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران درباره تعطیلی یا چگونگی تردد خودروها در هفته بعدی تصمیم بگیره. علیرضا کرمانی در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم و ببینیم.
نشست اضطراری روز دوشنبه هوای تهران را در وضعیت اضطرار تشخیص نداد. معاون عمرانی استاندار تهران در پایان نشست کارگروه اضطرار گفت روز سه‌شنبه با کمی افزایش آلایندگی هوا مواجه خواهیم بود، اما به اندازه این نیست که بخواهیم تصمیم جدیدی بگیریم. پیشتر گفته میشد ممکن است به دلیل ادامه وضعیت هشدار کمیته اضطراری تصمیم به تعطیلی پایتخت یا دست کم بار دیگر تصمیم به زوج و فرد کردن تردد خودروها از در منازل بگیرد. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست در هلند درباره تشدید آلودگی هوای تهران میگوید
دلیل آلودگی هوا همینجوری که بارها و بارها هم تکرار شده برمیگرده به تردد خودروها و بیشتر از حدود 70 و گاهی تا 80% حتی عامل اصلی آلودگی هوا رو به خصوص در شهر تهران خودروها میدونن. اما فقط خودروها نیستن که عامل آلودگی هوا، بنزین بیکیفیت هم مزید بر علت شده و آلودگی هوا رو تشدید کرده.
هفته پیش خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان استنشاق هوای آلوده با طعم بنزین از وجود برخی مواد مضر در بنزین تولید داخلی 5 برابر میزان مجاز خبر داد. وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم از استفاده از مواد سرطانزا در پالایشگاه‌های داخلی جز 1-2 پالایشگاه خبر داد. اوایل آبان ماه یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به ایسنا گفته بود کلکسیونی از انواع آلاینده ها و تلمباری از انبوه قوانین اجرا نشده داریم. روز دوشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی از آن گفت که هرگاه شاخص کیفیت هوای تهران از وضعیت اضطرار به مرز هشدار برسد، سازمان‌های ذی‌ربط ملزم به اقدام برابر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می شوند. سام خسروی فرد می گوید این قانون تنها برای شرایط اضطرار نوشته نشده.
اگر یک مروری بکنیم این مقررات رو میبینیم که قانون رو دولت و سازمان‌های ذی‌ربط رعایت نمی‌کنند. به عنوان مثال این بنزین غیر استاندارد رو وزارت نفت تولید می‌کنه یا خودروها زیر نظر وزارت صنایع تولید میشه. مجلس تصویب کرده که معاینه فنی خودروها از یک سال اعتبارش به 5 سال افزایش پیدا بکنه. در ماده دیگری اومده که شهرداری، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفن تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را طوری طراحی بکنند که هم کاهش آلودگی هوا به همراه داشته باشه و هم جوابگوی سفرهای روزانه شهری مردم باشه. آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ آیا به اندازه کافی ما وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر داریم؟
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار از مسئولان اجرایی، فراکسیون محیط زیست مجلس، متخصصان و استادان دانشگاه، همچنین از دست‌اندرکاران صنایع مرتبط با آلودگی هوا خواسته دور هم جمع شوند و چاره‌ای بیندیشند. نظر سام خسروی فرد را در این باره می‌پرسیم.
با توجه به سابقه 34-35 ساله‌ای که داریم می‌بینیم از روند تخریب محیط زیست در تمام ارکان، تنها راه این هستش که مردم مشارکت کنن. یکی از کارها استفاده از وسایل نقلیه عمومی هست، ولی خیلی ساده نیست وقتی که وسایل نقلیه عمومی به اندازه در اختیار قرار نداره. شاید یکی راه این باشه که مردم در همسایگی‌ها، در حلقه دوستانشون قرار بذارن، به جای اینکه 5 تا خودرو 5 نفر ببرن، یک نفر خودرو بیاره. شاید با این کار یک مقداری از آلودگی هوا کم بشه.
هرچه هست، کارگروه کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران نه تنها شرایط را اضطراری نمی‌داند، بلکه معاون استانداری تهران تنها از شهروندان خواسته از خودرو شخصی استفاده نکنند. البته قرار است اعضای کمیته اضطراری روز پنجشنبه یا جمعه دوباره دور هم بنشینند تا برای هفته آینده تصمیم گیری کنند.
خب در ادامه بریم و صدای شما رو بشنویم.
جانباز هستم، جانباز شیمیایی هستم. علت مشکلات تجارت جنگی و هر مسیر مراجعه میکنم دست رد به من میدن. آقا یکی از دست یاری به من دراز کنه، من صابونه به من مینازه بگیم پوری پیش ندارم بدم. هر جا میرم فقط سر کار میزم بعدها تو خالی به من میدن.
من صادقم. به نظر من فران حکومت ما باید هرچه سریعتر خودشون را کافر و از دین جدا معرفی کنند و جلوی هرچه کم رنگتر شدن دین رو در مقابل اذهان مردم و کشورهای اسلامی بگیرند.
برنامه صبحگاهی شما اینقدر خشکه که اصلا آدم نمیده، همش خبر. شما قبلا برنامه صبحگاهیتون انقدر زیبا بود، انقدر قشنگ اجرا میکرد، موزیک میذاشتی، مخصوصا که آدم صبح پا میشه همه بشینه همینجا حرف. این که نمیشه برنامه صبحگاهی که
رئیس جمهور آینده ایران که مشخص شده، یا آقای عدد عادل یا آقای قالیباف یا آقای ولایتی، چون ایران که رهبر از مردم میخواد برن تو صف باشن رأی بدن، ولی رهبر انتخاب کنه که رئیس جمهور بشه یا هرچی بشه که مشخص شده. مردم بی خودی سر کار نرن، هیچ خبری دیگر نمیشه.
من علیرضا هستم. میخواستم در خطاب به اون آقای نمایندگانی که رفتن از اوین دیدن کردن، گفتن که این هتل میمونه، آیا کریزک هم رفتی دیدی شما؟ پس کریزک رو باید اسمشو بذاریم کشاگاه. من میخواستم به این نمایندگان بگم دست از این خیمه بازیاتون بردارید، واقعا بردارید. تا که میخواید با این تئاتر بازی کردن سر مردم پولا بذارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب من فرصتی رو میبینم که میشه چند تا از اسمس های شما رو بخونم. شنوندهی بدون ذکر نام برای ما نوشته: من سیمانه از نمایندگان محترم مجلس تقدیر و تشکر میکنم که از اجرای هدفمندی یارانه ها جلوگیری کردند. آنها مردم شریف، زحمتکش و با اصالت این مرزمون رو درک میکنند. به اونها خسته نباشید میگم. شنوندهی دیگه نوشته: دو جوان بیکار و مفلوک رو شتاب زده اعدام کردند. میخوان مشکلات رو با اعدام و شلاق و خشونت حل کنند. آیا تجربه 33 ساله بس نیست؟ این همه فقر و بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی رو نادیده میگیرند و دزدی‌های میلیاردی آقازاده ها هم که اصلا مهم نیست، چون سرمایه این کشور بلازده رو از خود میدانند. شنوندهی به نام حسن نوشته: اعدام و گرفتن جان یک انسان به خاطر فقر مالی راستی چه معنی و مفهومی داره؟ باید علتیاب باشیم. شنونده ایم از گرمسار نوشته: در جواب اون دوستی که پیام داده بود برنج هست، باید بگیم شاید همه چیز باشه، اما وقتی نمیتونیم بخریم چه فایده. شنونده دیگه ایم به طنز نوشته: اینقدر از آقای احمدی نژاد لیست 300 نفره رو نخواهید، لیست در کتش بوده و اون رو داده خوشویی. شنوندهی بدون ذکر نام گفته: لطفاً درباره 25 میلیون اهل سنت در ایران که حتی یک وزیر هم ندارند صحبت کنید. شنونده دیگری باز بدون ذکر نام نوشته: قرار درآمد مالیاتی جایگزین درآمد نفت بشه، حالا مردم از هر طبقه‌ای باید این هزینه‌ها رو بپردازند، اما یک کاسب و فروشنده از کدام درآمد بجز کسب درآمد مستقیم از مردم باید مالیاتش رو بپردازه؟ و شنونده دیگری بدون ذکر نام باز نوشته: با سلام، ای کاش آقای اوباما رئیس جمهوری ایران بود رهبر ما، ای کاش یک ذره انسانیت رو از آقای اوباما یاد بگیره. من تاکید کنم که هیچ کدوم از اینها دیدگاه‌های الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست و نظرات شنوندگان ماست.
به شما سلام میکنم و صبح خیر میگم. گزارش خبرهای فرهنگی امروز رو با برنامه نمایشگاه و نکوداشت مش اسماعیل شروع میکنیم که در نگارخانه برگ امروز برگزار خواهد شد، امروز بعد از ظهر. توکل اسماعیلی که در عالم هنر و تاریخ هنر ایران به مش اسماعیل مشهور هست، در سال 1302 در قزوین متولد شد. مستخدم کارگاه مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبای تهران بود، اما از چنان استعداد خلاقانه برخوردار بود که در همون حواشی وقتی که در کارگاه تمیز میکرد و غیره، مجسمه سازی رو در حد یاد گرفت که بعدها شد استاد مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا. اون از نخستین کسانی بود که با آهن رو به جای سنگ به کار برد و مجسمه ساخت و با مقتول آهنی و دوشکاری مجسمه‌ای ساخت که هنوزم در پارک‌های تهران هست و اغلب ماها دیدیم. در سال 1373 درگذشت. در مراسمی که امروز در بزرگداشت او برگزار خواهد شد، پرویز کلانتری و عبدالمجید حسینی راد درباره کار او صحبت خواهند کرد که فیلمی از زندگی او به نمایش در خواهد آمد و اسنادی از کارهای او، و این نمایشگاه آثار او هم تا 11 بهمن ماه ادامه داره. امروز همچنین انجمن عکاسان خامنه‌ای تئاتر نمایشگاهی را افتتاح خواهد کرد با عنوان نمایشگاه 100 عکس در فرهنگسرای ملل که تا 8 بهمن ماه همین نمایشگاه هست. عکس هایی است که در 6 سال گذشته اعضای این انجمن از اجرای نمایش های گوناگون گرفتن و به خصوص دیدنی هست برای کسانی که این نمایش ها را دیدن تا لحظات زیبای تئاتر رو به یاد بیارن. آخرین خبری که در برنامه فرهنگی خبرهای فرهنگی امروز مطرح خواهد شد مربوط به آلودگی هواست. آلودگی هوا ظاهرا نسبت مستقیمی با فرهنگ و هنر و ادبیات نداره، اما در این حال توجه بکنیم که حفظ محیط زیست در فرهنگ ما متأسفانه جای بالایی نداره و به همین دلیل هم شهرهای ما آلودن. تهران یکی از آلودترین شهرهای دنیا هستش و در سال گذشته و امسال چند بار تعطیل شد به دلیل اینکه آلودگی هوا بیش از حد استاندارد بود. حالا قرار است که نخستین جشنواره عکس با موضوع آلودگی هوا برگزار بشه در تهران که یکی از آلودترین شهرهای دنیاست. دبیرخانه دائمی جشنواره‌های تخصصی عکس فراخوانی منتشر کرد دیروز و از همه عکاسان آماتور و حرفه‌ای درخواست کرد که عکس‌هاشون رو برای این جشنواره بفرستن. هر عکاس میتونه 5 تا عکس بفرسته، سیاه‌سفید یا رنگی. البته عکس‌ها باید مستند باشن، صحنه‌های واقعی، تأثیرات آلودگی هوا بر زندگی رو بر زندگی مردم رو نشون بدن. تا 30 بهمن ماه هم وقت هست و در پایان عکس‌ها انتخاب خواهند شد، در نمایشگاه عرضه میشن و به نفرات اول تا سوم جایزه میدن. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
خب، فرصتی است تا دوباره نگاهی بکنیم به صفحات داخلی روزنامه‌های تهران، باز هم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه آرمان، ابتکار و اعتماد از بین روزنامه‌هایی که روی دکای امروز صبح تهران در واقع ایران منتشر شده، از جمله روزنامه‌ای هستند که به دیدار نمایندگان از زندان اوین به طور مفصل پرداختن.
بله مرتاد، روزنامه آرمان گزارش داده که پیشتر قرار بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی 25 دی ماه از زندان اوین و زندان رجای شهر در کرج بازدید بکنن، اما با دریافت یک پیامک این بازدید لغو شد و سرانجام روز گذشته به 4 نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای مهدی دواتکری، سفر نعیمی، محمد رضا محسنی ثانی و حجت الله خدایی، اجازه داده شد تا از زندان اوین بازدید بکنن. و البته این روزنامه تأکید کرده که نکته عجیب در این ماجرا این هست که آقای سفر نعیمی نماینده آستارا پس از بازدید از زندان اوین گفته که زندان اوین زندان نیست بلکه هتل اوین باید اسمش رو بگذاریم. اما همزمان روزنامه ابتکار گزارش داده که فائزه هاشمی که در حال حاضر در زندان اوین به سر میبره و وکیل بند زنان زندان اوین هست، در مقابل این نمایندگان اعتراض کرده. آقای مهدی دواتکری اعتراض فائزه هاشمی رو به روزنامه ابتکار گزارش داده و گفته که ایشون گلایه داشت که برخوردها در زندان ناجور هست و همچنین وضعیت زنان زندانی هم وضعیت نامناسبی هست. روزنامه اعتماد هم گفتگویی کرده با محسن ثانی که ایشون هم گفته که ما با آقای میردامادی، عبدالله مؤمنی، رجایی، دکتر سعید مدنی و مصطفی تایزاده و برخی دیگر ملاقات کردیم و این افراد گلایه داشتن از بحث تشدید احکام، از بحث حق مرخصی، آزادی مشروط و همچنین عدم برخورداری از حق تماس تلفنی.
خب در بین روزنامه‌های تهران یک گزارشی روزنامه تهران امروز منتشر کرده با عنوان پیام صریح مردم برای مار تورم که نشون میده در یک نظرسنجی که مردم دست به انتخاب زدن بین یارانه ها، پرداخت یارانه های نقدی و مهار تورم.
روزنامه تهران، این روزنامه تهران امروز این گزارش رو منتشر کرده و نوشته که در یک برنامه تلویزیونی در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی این نظرسنجی انجام شده. حدود 1,400,000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. 85% از شرکت کنندگان تاکید کردند که مهار تورم و گرانی برای اونها مهمتر از این هست که دولت بخواد یارانه نقدی رو افزایش بده. البته روزنامه تهران امروز نوشته که 15% هم گفتن که ما یارانه نقدی بیشتر رو ترجیح میدیم بر مهار تورم و گرانی. این روزنامه در این حال گفتگو کرده با نمایندگان مجلس، برخی کارشناسان، و اونها گفتن که مردم دیگه فریب شعار دولت رو نمیخورن و هوشمند و آگاه هستن و دولت باید این پیام مردم رو بشنوه.
خب چند ثانیه فرصت هست که نگاهیم کنیم به روزنامه قدس که گزارشی داره از تمسخر گویش‌های مردم در صدا و سیما.
روزنامه قدس در این گزارش اشاره کرده که این روزها هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هم پیامک‌هایی که میان مردم رد و بدل میشه به گویش‌های مردم در مناطق مختلف به حالت تمسخر نگاه میکنن و این نکته‌ای هست که باید به سرعت جلوی اون گرفته بشه.
یک کاریکاتوری هم روزنامه اعتماد درباره پارازیت منتشر شده، در واقع در روزنامه اعتماد که امیدوارم همکاران ما نشون بدن در اتاق فرمان. بله، با این کاریکاتور که گفته در واقع یکی از مسئولین هست که درباره این کاریکاتور صحبتی کرده که پارازیت‌های ایران استاندارد و مفیده و نسرطانزا، این بخش رو به پایان می‌بریم. متشکرم شهرام.
من هم سپاسگزارم مهرداد.
ساعت 9 خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یالا فکر نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا،
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
خب من از هر فرصتی استفاده میکنم که نگاهی کنم به آنچه که شما برای ما میفرستید. چند تا اسمس باقی مونده از اینایی که به دست من رسوندن در دقایق گذشته تا به حال. شنونده ای از بروجرد به نام مزدک به عنوان شنونده قدیمی رادیو فردا برای ما نوشته که درود بر شما، به نظرم تنها راه برای نجات ایران حمله نظامی به قصد نابودی رژیم و همزمان اعتراضات مردم به هر شکل ممکنه. شنوندی دیگه‌ای به نام محمود نوشته: سران حکومت ایران که همش دم از خدا و قرآن میزنن، آیا تا به حال به این آیه از قرآن برخورد نکردن که میگه حکومت با کفر باقی میمونه ولی با ظلم باقی نمیمونه؟ حسین از تهران، امیر حسین از تهران نوشته: 9 نفر به خاطر سوء تغذیه جان دادن، چرا واسه مملکتمون متاسف نباشم؟ و شنونده دیگه‌ای بدون ذکر نام نوشته: روزی که احمدی نژاد بر فرش قرمز از خون جوانان برای بار دوم سوگند یاد کرد، صدا و سیما هیچ نگفت، ولی حالا مدام نگران هزینه‌های تحلیف باراک اوباما شده است. خب اینها نظرهای شنوندگان ماست و الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. من این رو تذکر بدم حتما. در این حال از شما دعوت میکنیم که حتما برای ما دیدگاهاتون رو بفرستید، چه به صورت پیامگیر 24 ساعته ما که شمارش هست 20420221122112 که در 24 ساعت شبانه روز میتونید نظرگاهاتون اونجا بگذارید، و چه به صورت اسمس به این دو شماره 20420733595555 و 20792601157 30. اینها شماره های ماست برای ما دیدگاه ها و نظرگاهاتون رو بفرستید که برای ما بسیار مهم است، چه نظرگاه های انتقادیتون قطعا و چه نظرگاه های دیگرتون درباره مسائل اجتماعی، سیاسی یا هر چیز دیگر. بریم و بشنویم برنامه موسیقی رو که همکارم بردیا افشین اون رو هر روز تهیه و اجرا میکنه.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. همونطور که بارها شنیدیم، دیروز مراسم تحلیف دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد، اما شاید به جرأت بشه گفت در بین همه سنت‌ها و آیین‌های این مراسم مثل شعرخونی و رژه، اجرای موسیقی از همه جذاب‌تر بوده. حضور ستارگان نامدار در تحلیف این مراسم رو شبیه یک جشنواره هنری کرده. از بین خوانندگانی که اجرا کردن، جیمز تیلور اول از همه به روی صحنه رفت، خواننده 64 ساله آمریکایی که تو سبک‌های نواحی و محلی آمریکا راک و پاپ میخونه. او تا به حال 6 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو برده. تو دهه 70 میلادی خیلی موفق بوده، ولی بعد از یک دوره بیخبری 10-15 سالیه که دوباره نام خودش رو مطرح کرده. تیلور جیمز تصنیف آمریکا کشور زیبا رو اجرا کرد، تصنیفی ملی گرایانه که در انتهای قرن 19 سروده شده و از محبوب ترین قطعات بین مردم آمریکا است. With brotherhood from sea to shining sea, from sea to shining. دومین خواننده‌ای که اجرا کرد کلی کلارکسن بود. کلارکسن خواننده 30 ساله پاپیه که 11 سال پیش تو اولین دوره از برنامه پربیننده تلویزیونی آمریکن آیدل برنده شده بود. آمریکن آیدل از جمله برنامه‌های استعدادیابی موسیقیه که حالا مشابه‌های ایرانیش هم ساخته شده. کلارکسن تصنیف آمریکا فقط به خاطر تو رو اجرا کرد. این هم یک تصنیف تاریخی و ملی گرایانه است، تصنیفی که ترانه‌اش نزدیک به 190 سال پیش سروده شده و تا 82 سال پیش قبل از اینکه سرود کنونی ملی آمریکا معرفی شه به صورت نیمه رسمی سرود ملی این کشور به شمار می اومد. این تصنیف رو در دوره اول تحلیف اوباما آریتا فرانکلین خواننده اسطوره‌ای خونده بود. اجرای اون موقع ملکه سبک سول اجرای به یاد موندنی بود. با این حال بعد از مراسم دیروز هم منتقدین کلارکسن رو به دلیل اجرای بی‌نقص تصنیف آمریکا فقط به خاطر تو خیلی تمجید کردن. فقط بیانسه آخرین و نامدارترین ستاره بود که به روی صحنه رفت. او یکی از موفق ترین های تاریخ موسیقی پاپ به شمار میاد. سرود ملی آمریکا رو اجرا کرد، سرودی به نام پرچم پرستاره. سرود ملی آمریکا تو اواخر سده 18 هم ساخته شده و ترانه‌اش رو در ابتدای سده 19 هم میلادی سرودند، اما همونجوری که گفتم در سال 1931 به عنوان سرود رسمی آمریکا اعلام شد. مراسم روز تحلیف خودش آغاز جشن‌هایی بوده که تو شب هم ادامه داشته. دوره پیش 4 سال قبل در جشن شب بعد از مراسم تحلیف، بیانسه آهنگی از اتا جیمز رو بازخونی کرد، آهنگی به نام بالاخره، که همزمان باراک اوباما و همسرش با این آهنگ رقصیدن و صحنه‌هایی رو خلق کردن که نه فقط مردم آمریکا که خیلی های دیگر رو بیرون از این کشور تحت تأثیر قرار داد. اما پیش از مهمونی‌ها و جشن‌های این دوره، باراک اوباما خودش یک فهرست 16 تایی از آهنگ‌هایی رو انتخاب کرده که قرار بوده در این جشن‌ها اجرا بشه. او این فهرست رو در وبسایت اسپاتیفای منتشر کرده، سایت اینترنتی که در اون میشه به آهنگ‌های مختلف گوش داد. برای آشنا شدن با سلیقه رئیس جمهور آمریکا میتونم اشاره کنم اولین آهنگ این فهرست از استیوی واندر، خواننده و آهنگساز برجسته 62 ساله آمریکاییه. آهنگی به نام محروموم شده تحویل داده شد. آهنگ از استیوی واندر، هنرمندی که سبکای موسیقی مردمان سیاه آمریکایی رو مثل سبک سول، ریتمن بلوز، جاز و فانک در طی بیش از 4 دهه فعالیتش تجربه کرده. محروموم شده تحویل داده شد.
خب در حالی که ادامه برنامه بردیا افشین رو تا ثانیه‌ای دیگه هم خواهید شنید، برنامه موسیقی رو من اعلام بکنم که تصویر ما تا در ثانیه‌ای دیگه قطع میشه در واقع، و شما این برنامه صبحانه و خبر رو فقط به صورت صدا از طریق رادیو فردا میتونید بشنوید، همون ایستگاهی که همیشه رادیو فردا رو میگیرید، فقط تصویر تلویزیونی ما رو نخواهید داشت.
است.
و این برنامه صبحانه با خبر روز سه‌شنبه است. در ساعت 8 صبح تهران هستیم. 5:30 بامداد پراگ با من مهرداد قاسمفر همراه بودید و خواهید بود تا 30 دقیقه دیگه که این برنامه به پایان میرسه در صبحانه با خبر. قبل از اینکه گزارش های این بخش رو بشنوید از شما دعوت میکنم باز هم با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشید تا او ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان مشروعش در واقع قرار بده. مهتاب
متشکرم مهرداد. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. صدها هزار تن شاهد این مراسم بودند. آقای اوباما در سخنانی رؤوس سیاست داخلی و خارجی خود را بیان کرد. او گفت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی این کشور به وحدت داخلی نیاز دارد و به تلاش دولتش برای یافتن راه حل بهتر برای مسائل مهاجرت و مهاجران نیز اشاره کرد. باراک اوباما در زمینه سیاست خارجی گفت که آمریکا خواهان حل اختلافاتش با سایر کشورها به طریق مسالمت‌آمیز است و محور ائتلاف‌های قدرتمند در سطح جهانی خواهد بود. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر شامگاه دوشنبه منطقه سیرچ در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز این زلزله را 80 کیلومتری شهر کرمان اعلام کرده است. اسماعیل نجار استاندار کرمان به خبرگزاری مهر گفته است که این زلزله تلفات جانی نداشته و خسارات مالی نیز بسیار جزئی بوده است. استاندار کرمان همچنین از اعزام تیم‌های امدادی به منطقه برای ارزیابی دقیق میزان خسارت‌ها خبر داد. انتخابات پارلمانی اسرائیل امروز برگزار می شود. آخرین نظرسنجی ها حاکی است که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. پیش بینی می شود حزب لیکود و اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر خارجه در مجموع 32 کرسی را کسب کنند. مطابق نظرسنجی ها حزب کارگر 18 کرسی را به دست خواهد آورد. بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه روز دوشنبه از برخی کشورهای خارجی که برای حکومت سوریه یا مخالفان حکومت سلاح می‌فرستند انتقاد کردند. بن کی‌مون و اخضر ابراهیمی در اظهارات خود از هیچ کشور خاصی نام نبردند. برخی کشورهای غربی ایران و روسیه را به ارسال سلاح برای حکومت بشار اسد متهم می‌کنند و در برابر دولت سوریه بارها ترکیه، قطر و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس را به تأمین اسلحه برای مخالفان حکومت متهم می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که چین واردات نفت از ایران را در ماه دسامبر ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن حدود 40% افزایش داده است. با این حال بنابر این گزارش واردات نفت چین از ایران طی سال گذشته 21% نسبت به سال قبلش کاهش داشته است. وکیل مدافع سعید عابدینی نوکیش مسیحی از برگزاری دادگاه موکلش و احتمال آزادی قریب الوقوع او با وثیقه 400 میلیون تومانی خبر داد. ناصر سربازی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته است که سعید عابدینی برای خروج از کشور مانعی نخواهد داشت. همزمان همسر سعید عابدینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که وعده آزادی همسرش یک بازی برای ساکت کردن رسانه‌های بین المللی است. سعید عابدینی نوکیش مسیحی که تابعیت آمریکایی نیز دارد، اوایل مهر ماه پس از بازگشت به ایران به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت کشور بازداشت شد. نخست وزیر الجزایر اعلام کرد 37 خارجی، یک الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات گازی این امیناس در نزدیکی مرز لیبی کشته شدند. عبدالمالک سلال در کنفرانس خبری گفت که کشته شدگان از ملیت‌های گوناگون هستند اما ملیت آنها را اعلام نکرد. در همین حال آمریکا تایید کرد که 3 تن از شهروندانش در میان کشته شدگان گروگانگیری در الجزایر هستند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که 7 آمریکایی دیگر از این ماجرا نجات یافتند. احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از رونمایی یک هواپیمای جنگنده جدید طی ایام جشن‌های سالگرد انقلاب اسلامی خبر داد. به گفته وزیر دفاع جمهوری اسلامی، طراحی و اجرای تمام مراحل ساخت این هواپیما در داخل ایران انجام شده است. احمد وحیدی همچنین اعلام کرد که ایران طی روزهای آینده کاوشگری حامل موجود زنده به فضا پرتاب خواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در 8 اسفند ماه خبر داده است. آقای اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران توضیحی درباره اتهام‌های این افراد نداده است. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر سه قاضی هستند که از آنها در ارتباط با پرونده کهریزک نام برده می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین میگوید اتهام‌های مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، امنیتی و مالی است و به پرونده او در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای افسود که هنوز تاریخی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل نشده است. مهداد.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و مشروح مفصل خبرها. نخست وزیر الجزایر روز دوشنبه دوم بهمن اعلام کرد دست کم 37 نفر از گروگان‌های تحت اسارت تروریست‌ها در تجهیزات گاز طبیعی انمیناس در این کشور کشته شدند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
عبدالملک سلال، نخست وزیر الجزایر، روز دوشنبه اعلام کرد تلفات گروگانگیری در تأسیسات گازی ان امیناس 37 تن است.
ما كذلك بالنسبه لعدد ضحايا 37 ضحيه.
نیروهای ویژه الجزایر برای آزادسازی گروگان‌ها دو بار، یک بار روز پنجشنبه و دیگر بار روز شنبه به این تأسیسات حمله کردند. گروگان‌ها به مدت 4 روز در اسارت شبه نظامیان اسلامگرا قرار داشتند. ایالات متحده، بریتانیا و نروژ جمعه گذشته در پی نخستین عملیات آزادسازی گروگان‌ها از سوی نیروهای الجزایری با انتقاد گفتند که بهتر بود الجزایر قبل از هر گونه عملیات نجات با آنها مشورت می‌کرد. دولت الجزایر دلیل تهاجم به این تأسیسات را اطلاع از تصمیم گروگانگیران برای انفجار این تأسیسات و فرار به کشور مالی در همسایگی الجزایر به همراه گروگانها اعلام کرد. عبدالملک سلاس، نخست وزیر الجزایر، روز دوشنبه تأکید کرد اگر این مرکز منفجر می شد همه چیز و همه کس را تا شعاع 5 کیلومتری از بین می برد و نابود می کرد. به گفته مقام های رسمی الجزایر، در جریان حمله نیروهای امنیتی به تأسیسات گاز ان امیناس، هرچند ده ها تن از شبه نظامیان و گروگان ها کشته شدند، اما در این حال نیروهای امنیتی موفق شدند صدها تن از کارگران این تأسیسات را نجات دهند. تعداد 790 نیروی کار از جمله 134 نفر کارگر خارجی در این مرکز به کار مشغول بودند. بحران گروگانگیری چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و تیان شبه نظامیان مسلح کنترل تأسیسات گازی ان امیناس را در دست گرفتند و در سراسر این مرکز مواد منفجره کار گذاشتند. نخست وزیر الجزایر گفت ارتش در ابتدا در نظر داشت با گروگانگیران وارد مذاکره شود، اما خواسته های آنها نامعقول بود و در نهایت تصمیم گرفته شد نیروهای ویژه با پشتیبانی نیروی هوایی وارد عمل شوند. بنابر گزارش آژانس خبری صحرا مدیا، مختار بالمختار از شبه نظامیان اسلامگرایی سابقه دار مسئولیت گروگانگیری اخیر را از جانب گروه تروریستی القاعده پذیرفته است.
کمیته امنیت کمیسیون ملی مجلس شورای اسلامی در بازدیدی 6 ساعته از زندان اوین و بندهای 209 و 350 و بند زنان این زندان بازدید کردند. در این بازدید نمایندگان دوره 8 مجلس شورای اسلامی و فائزه هاشمی و محسن میردامادی، نمایندگان دوره 6 مجلس شورای اسلامی، علیرضا رجایی، عبدالله مومنی و علیرضا بهشتی هم ملاقات کردند. یکی از نماینده‌های مجلس بعد از خروج از زندان اوین به خبرنگاران گفته که از این پس زندان اوین رو هتل اوین خواهد نامید. رویا کریمی مجد از هتل اوین گزارش میده.
بند 350، بند 209 و بند زنان زندان اوین. اینها مهمترین بندهایی بودند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از آن بازدید کردند. اما آنگونه که علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی ساکن آمریکا میگوید، اینها همه زندان اوین نیست.
به نظر میاد عمده نمایندگان از زندان بازدید کردند تا از بازداشتگاه‌های مختلفی که در خود اوین در واقع وجود داره. یکی از اون بازداشتگاه‌های بسیار مهم که ازش اسمی نبردن بند امنیتی سپاه پاسداران هست که معروف هست به بند 2 الف و به نظر نمیاد اجازه داده باشن هنوز هم اونجا رو کسی بازدید بکنه. یا بازداشتگاه‌های امنیتی دیگه‌ای که متعلق به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی هست.
محمد نوریزاد نویسنده و کارگردان منتقد نظام که در 3 سال اخیر 190 روز را در زندان اوین گذرانده، مسائل این زندان را پیچیده‌تر از بازدید از چند بند آن می‌داند و می‌گوید
این نماینده‌ها کاش در روزهای بازجویی که یک متهم رو که هنوز جرم او ثابت نشده، یک خانم رو، یک دختر رو، یک جوان، یک پسر رو می‌برن در یک سلول کوچک انفرادی با چشمان بسته رو به کنج سلول می‌نشانن بر یک صندلی و آواری از توهین، فوش‌های ناموسی با او مطرح می‌کنن برای شکست او و او رو به رویه‌هایی وادار می‌کنن که اعتراف کنه به هر آنچه که اونها متمایل هستند.
از تمامی زندانیان زن و بسیاری از زندانیان مرد بازدید به عمل آمد و جز مواردی اندک که از تنوع و کیفیت غذای خود ابراز نارضایتی می‌کردند، سایرین از وضعیت خود در زندان گله‌مندی خاصی نداشتند. این پاسخ محمد رضا محسنی ثانی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پس از خروج از زندان اوین است. در همین حال سفر نعیمی، نماینده مردم آستارا، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، فائزه هاشمی را سرگرده زنان زندانی خوانده و گفته که فائزه هاشمی از نوع غذای زندان اوین ایراد گرفته، غذایی که به گفته این نماینده مجلس از غذایی که او در خانه خود می‌خورد بهتر است. علی اکبر موسوی خوئینی اما این برخورد را در شأن یک نماینده نمی‌داند و می‌گوید
اساساً مطالبی که ایشون طرح کردن به ادبیات این که استفاده کردن واقعا در شأن یک نماینده مجلس هم نیست. یکی از زندانیان که اتفاقا قبلا نماینده مجلس بودن، خانم فائزه هاشمی رو به عنوان سرکرده نمیدونم به الفاظ خیلی بدی استفاده کردن که اساسا انکارشون اونجا معلوم جدی شده بعد این بازدیدی که اختیار در اختیارشون گذاشتن، اون هم بخش هایی که در حال کشیدن دوران حبس هستند.
سفر نعیمی، نماینده آستارا و از جمله بازدید کنندگان روز دوشنبه زندان اوین، به خبرگزاری ایسنا گفته است که قرنطینه زندان اوین که محل تجمع زندانیان قبل از تعیین تکلیف آنهاست، از امکانات عالی برخوردار است. در بهداری زندان پزشک عمومی مستقر بوده، آشپزخانه زندان هم مجهز بوده و برنامه غذایی متنوع و خوبی داشته است. سفر نعیمی گفته است که پس از این بازدید نام زندان اوین را هتل اوین خواهد گذاشت. محمد نوریزاد اما از تجربه شخصی خود در زندان اوین میگوید
بنده یک زندانی به زعم اونها امنیتی و به گمان خودم سیاسی رفتم داخل مالی ها و روی زمین خوابیدم و اگر بدانید این زندان انقدر با کثرت جمعیت روبرو بود که تمام راهرو رو زندانی ها میخوابیدن تو کف و مسیر مستراح و توالت رو هم بازم اینا میخوابیدن تو راپله ها، پاگرد ها میخوابیدن، توی هر پله یک زندانی میخوابید. من نماینده ای رو نمیبینم که آزاد باشه و اینقدر آزادگی و معرفت و شعور داشته باشه که بگه من نماینده مردمم، حتی نماینده اون زندانی که الان گوشه سلول افتاده و کسی صدای او رو نمیشنوه.
مهدی دعوتکری، یک عضو دیگر کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار نظر در مورد سخنان زندانیان را منوط به بررسی و کار کارشناسی دانست و گفت گزارش این بازدید به کمیسیون امنیت ملی ارائه خواهد شد. علی اکبر موسوی خوئینی ها با این همه این دست بازدیدها را مثبت میداند و میگوید
وجود و تداوم چنین بازدیدهایی خودش تاثیر خودش داره و باید این رو به فال میگرفت با هر انگیزه و با هر دوره زمانی و هر شکلی در واقع اتفاق بیفته. من فکر میکنم باز هم مؤثر هست و بایستی در واقع اینها رو پیگیری کرد و تلاش کرد که این بازدیدها تداوم داشته باشه، چرا که زندانبانان و خود حتی بازجوها و کسایی که اونجا هستن ممکنه به هر حال برای مدتی هم که شده احساس بکنن که ترددهایی وجود داره، به هر حال بعدا ممکنه نقل قول‌هایی بشه و ممکنه بعدها احتیاط بیشتری بکنن، بنابراین اینها رو باید به صورت نیک گرفت در کل.
به گفته این نمایندگان مجلس در این بازدید رشیدی رئیس زندان اوین و سهراب سلیمانی مدیر کل اداره زندان‌های استان تهران نیز حضور داشتند، اما به گفته دواتگری نماینده مردم مراغه زندانیان هیچ محدودیت و ممنوعیتی در مورد طرح مسائل خود نداشتند.
خب گزارش رویا کریمی مج رو از آنچه که نماینده مجلس هتل اوین توصیف میکنه شنیدید. روز دوشنبه حسین ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ از درگیری مسلحانه ماموران انتظامی با اونهایی که او رو ارازل اوباش خواند خبر داد و گفت که 58 تن از این افراد در شهر ری دستگیر شدند. الهی روانشاد گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ عملیات روز دوشنبه را همکاری مشترک پلیس آگاهی تهران بزرگ و پلیس امنیت در منطقه شهر ری خواند که به دستگیری 58 به گفته او اوباشگر زورگیر انجامید. او از درگیری‌های مسلحانه در شب منتهی به دوشنبه نیز خبر داد و افزود که هیچ یک از ماموران پلیس در این درگیری‌ها مجروح نشدند، اما افزود که تعدادی از دستگیر شدگان که دارای سابقه شرارت، زورگیری از شهر و ایجاد رعب و وحشت هستند در بیمارستان بستری‌اند. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در واکنش به این خبر به رادیو فردا میگوید:
تأسف می‌خورم از اینکه تو جامعه زندگی می‌کنم که این همه مسائلش در هم پیچیده است. جامعه کاملا نابسامان، زندگی توش وحشتناکه و دشوار. همه چیز سر آدم ممکنه بیاد در یه روزی که اصلا فکرش رو نمی‌کنی و همه چیزو به هم بریزه. حالا یه روز زورگیریه، یه روز اعدام دو نفره، یه روز تو جاده ممکنه به قتل برسید، یه روز از آلودگی هوا ممکنه بمیرید، یه روز تو خانواده ممکنه بزننتون. همه اتفاقات تو این جامعه میفته و ما داریم توی این همچین جامعه وحشتناکی زندگی میکنیم و یه مقدار متاسفانه باش خو گرفتیم و حسمون کرخ شده در برابر این همه نابسامانی که روی دوش عواطف و احساساتمون داره سنگینی میکنه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ارازل اوباش معروفی موسوم به محسن گربه، ناصر سیاه، محسن ریزه و سعید گدا که سوابق دستگیری متعددی به اتهام قدرت نمایی، عربده کشی و اخلال در نظم عمومی را داشتند، به عنوان تعدادی از دستگیر شدگان معرفی شدند. حسین قاضیان جامعه شناس:
در جامعه ما راه‌های درست رسیدن به هدف‌های مشروع اندک هست و به صورت نامتعادل توضیح شده و پشت خیلیش هم رانت وجود داره. خب توی چنین جامعه ناعادلانه حتما راه‌های نامشروع کثرت پیدا می‌کنه و آدمایی هم که می‌خوان این راه‌ها رو طی کنن تعدادشون زیاد میشه. حالا اسم یه عده‌شون رو می‌ذارن زورگیر، یه عده‌شون هم میشن مقامات دولتی. فرقی نمی‌کنه اون کسی که 3000 میلیارد می‌دزده یا اون کسی که توی خیابون خفت طرف رو می‌گیره و کیفش رو می‌دزده، اینا هر دو دارن از راه‌های نادرست برای رسیدن به هدف‌های استفاده می‌کنن.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته است اجرای طرح‌های امنیت در تهران بزرگ ادامه دار است و از چشمگیر بودن همکاری پلیس و قوه قضاییه گفت، چرا که بلافاصله به صدور حکم برای دستگیر شدگان منتهی شده است. بامداد روز یکشنبه دو پسر جوان علیرضا مافیها و محمد علی سروری در تهران در ملأ عام به دار آویخته شدند. دو جوان اعدام شده در آذر ماه امسال با همکاری دو نفر دیگر و با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را مورد ضرب و جرح قرار داده بودند و فیلمی به وسیله دوربینی مدار بسته از زورگیری این چهار نفر در شبکه یوتیوب قرار گرفت. اما آیا مجازات اعدام در پیشگیری از چنین جرائمی کارساز است؟ از حسین قاضیان میشنویم.
مطالعات زیادی شده و نشون داده شده که جرم یه پدیده بسیار چندبعدی و بسیار پیچیده است و تأثیر مجازات بر اون فقط یکی از جنبه‌های تأثیره. و علاوه در مواردی نشون داده شده که اگر مجازات به سمت شدت بره، یعنی هزینه جرم افزایش پیدا بکنه، اون وقت طبعکاران و مجرمان هم به فکر تغییر روش میافتن. مثلا در مواردی بوده که برای تجاوز مجازات اعدام قائل شدن و بعد افراد ناچار شدن که قربانی رو بکشن به دلیل که تجاوزشون فاش نشه. بنابراین ممکنه اینطوری ما با پدیده انتقال جرم مواجه بشیم، یعنی اعدام یا شدیدترین مجازات پدیده جرم رو از یک جرم به جرم دیگری منتقل کنه، مثلا از جرم زورگیری به جرم قتل. بنابراین نمیشه گفتش که لزوماً اعدام باعث کاهش اینجور جرائم میشه.
خبرگزاری مهر از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره طرح پلیس برای مقابله با ارازل و اوباش در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران نوشته است. او گفته است نیروی انتظامی و قوه قضایی مصمم هستند با افرادی که در کشور شرارت می‌کنند برخورد کنند و این قضیه ادامه خواهد داشت. محسنی اژه‌ای گفت همانطور که قبلا اعلام کردیم برای برخورد با کسانی که امنیت جامعه را برهم می‌زنند قوه قضایی مصمم است. افرادی که با ایجاد فساد در جامعه از مصادیق مفسد فعل عرض می‌باشند تا آخر پرونده‌شان پیگیری و به سزای عمل خود می‌رسند.
در حالی که به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسباتی ایران از صدور حکم انفصال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر میده، بانک مرکزی این خبر رو تکذیب کرده. فریدون زرنگار گزارش میده در این باره، بشنویم.
پس از تصویب پیشنهاد تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی از سوی مجلس در روز یکشنبه و انتشار خبر مربوط به بازنشستگی احتمالی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بازار ارز آزاد تهران واکنش نشان داد و بهای ارزهای خارجی بالا رفت، به گونه ای که قیمت دلار روز یکشنبه 1 بهمن ماه به 3400 تومان و بهای هر یورو به 4600 تومان رسید. اخبار دریافتی رادیو فردا از چند صرافی در تهران هم حاکی از آن است که افزایش قیمت انواع ارزهای خارجی برای دومین روز متوالی ادامه دارد و قیمت هر دلار آمریکا روز دوشنبه دست کم با 130 تومان افزایش نسبت به روز پیش به 3530 تومان رسیده است. همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر کنارگیری محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی ایران، بهای هر سکه طلا هم با افزایشی 3% به 1,400,000 تومان رسیده است. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی و از جمله فارس روز دوشنبه گزارش دادند که نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی کشور هم کمی افزایش داشته است. در این میان خبرهای غیررسمی حکایت از انفصال رئیس کل بانک مرکزی از خدمت به دلیل برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در سال گذشته دارد. البته هنوز این خبر رسما تأیید نشده است. گفته می شود صدور حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی به این دلیل است که بانک مرکزی به رغم تقاضای مهلت 1 ماهه برای ارائه اسناد و مدارک برداشت از حساب بانک‌ها به دیوان محاسبات، با گذشت 1 ماه هنوز هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اما روز دوشنبه 2 بهمن ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر پیرامون تقاضای بازنشستگیش گفته است که فعلا قصد جدا شدن از دولت را ندارد و در بانک مرکزی خواهد ماند. به گزارش تابناک، محمود احمدی نژاد هم با بازنشسته شدن آقای بهمنی مخالفت کرده است.
و اما 42 جشنواره فیلم روتردام روز چهارشنبه 4 بهمن ماه آغاز میشه. در این جشنواره بین المللی چندین فیلم ایرانی شرکت کردند که در بخش‌های مختلف این فستیوال به نمایش در خواهند آمد. مهدی عبدالله‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه هنری که در محل برگزاری این جشنواره 12 روز حضور داره، از برنامه‌ها و فیلم‌های ایرانی حاضر در این فستیوال گزارش میده.
جشنواره فیلم روتردام از معدود جشنواره‌های پراهمیت دنیا است که به جز نمایش آثار برگزیده در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی، از پروژه‌های مستقل سینمایی در سراسر دنیا حمایت مالی می‌کند. تعداد قابل توجهی از آثار دهه سینمای ایران با پشتیبانی این جشنواره و بنیادهای منتسب به آن ساخته شده‌اند، که البته همه آنها آثار موفقی در سطح بین‌المللی نبودند. لرزاننده چربی به کارگردانی محمد شیروانی و بازی مریم پالیزبان تازه‌ترین اثر حمایت شده توسط این جشنواره است که در بخش مسابقه ببر هیفوس به نمایش در می آید. امسال سینمای ایران حضوری پررنگ‌تر از همیشه دارد. به جز فیلم محمد شیروانی، مجموعه 33 فیلم و ویدئو که طولانی‌ترینشان فیلم داستانی 107 دقیقه‌ای و کوتاه‌ترینشان انیمیشنی با مدت زمان 1 دقیقه است، در بخشی با عنوان سیگنال درون ایران به نمایش در می آیند. بخش سیگنال یکی از بخش‌های جنبی و غیر رقابتی جشنواره است که خود شامل 6 زیرمجموعه است. به عبارت دیگر، بخش سینمای ایران یکی از زیرمجموعه‌های یکی از بخش‌های فرعی جشنواره به حساب می‌آید. حضور نام‌هایی چون ابوالفضل جلیلی، محسن مخملباف و بهمن قباری در این مجموعه کافی است تا بتوان به اهمیت و جذابیت آن پی برد. داروگ، آخرین ساخته ابوالفضل جلیلی، یکی از مهمترین آثار در میان این مجموعه فیلم‌های ایرانی است. وی که تا 1 دهه پیش یکی از مهمترین فیلمسازان ایرانی بود، در سالهای گذشته بسیار کمکار بوده و فیلم قبلیش حافظ در سال 2007 نتوانست توجه زیادی را در محافل سینمایی برانگیزد. مجموعه آثار وی پیش از این در سال 1999 در جشنواره روتردام تحت عنوان فیلمساز در زوم به نمایش درآمده بود. قرار است داروگ به عنوان نخستین نمایش جهانی در روتردام به روی پرده برود و پس از آن به فاصله کوتاهی در جشنواره‌های یوتیوری سوئد و فجر تهران نمایش داده شود. فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی هم از دیگر آثار مهم این روزهای سینمای ایران است که پس از سفرهای مداوم به جشنواره‌های بسیار، این بار میهمان شهر روتردام خواهد بود. محسن مخملباف که پس از سالها دوری از سینما با فیلم باغبان رجعتی متفاوت و قابل توجه داشته، در روزهای نمایش فیلمش در روتردام حضور دارد. وحید وکیلی‌فر که یکی از استعدادهای تازه سینمای ایران به شمار می آید، بعد از نخستین فیلم خود گشر و دومین ساختهش تابور در جشنواره‌های مختلف حضور داشته است. فیلمی که یکی از این 33 فیلم مجموعه سیگنال درون ایران است. در کنار این فیلم‌ها پرویز مجید برزگر، 111 دختر، کار مشترک ناهید قباری و بیژن زمانپیرا و پذیرایی ساده از دیگر آثار بلند سینمایی در این مجموعه است. مجموعه ای از ویدئوهای زیرزمینی و ویدئوآرت‌هایی که در ماه‌های اخیر در تهران ساخته شده اند در قالب یک سانس به نمایش در خواهد آمد. از میان آن فیلم‌ها می‌توان به باران خاکستر ساخته نسرین ناصر، آینه های پشت ریخته ساخته امیر باستان، خاطرات دیگران از بهار صمدی، ترس از بلندی از آناهیتا حکمت، زیبایی بازگشت ناپذیر از شهرزاد ملکیان و کودکی باشکوه من ساخته گلرخ نفیسی اشاره کرد. 42 جشنواره فیلم روتردام از چهارشنبه 4 بهمن آغاز می شود و 12 روز ادامه خواهد داشت.
گزارش مهدی عبداللهزاده رو می شنید از این جشنواره. و ما برنامه صبحانه با خبر رو تا دقایقی دیگه به پایان میبریم با آخرین برنامه این صبحانه با خبر که هر روز هم میتونید در این دقیقه بشنویدش، برنامه پارانویاست که همکارم تاهباز اون رو تهیه و اجرا میکنه. و اما من مهرداد قاسمفر برای شما روز آرام و سرشار از مهر و امیدی آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز و روزگار خوش و خرم. صبح همه به وقت ایران یه بار دیگه بخیر. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. همراه من توماج تاهباز. قبل از اینکه سفره صبحانه امروز رو هم جمع کنیم، گپی میزنیم. گاهی از پارانویاهایی میگیم که حل و فصلشون ساده تر از تصور آدمه. سازمان خیریه اوکسفام که از بزرگترین و گسترده ترین سازمانهای یاری رسانی تو جهانه، یه گزارش این روزا منتشر کرده که به چشم من خورد. بعد یهو به صرافت پارانویا افتادم، یعنی در واقع پارانویای میلیون ها و بلکه 2-3 میلیارد نفر آدم. این گزارش میگه 100 نفر از پولدارترین آدمای جهان توی سال میلادی گذشته 4 برابر بیشتر از اون پولی رو درآوردن که برای حل مشکل فقر روی کره زمین کافیه. به عبارتی با 25% پولی که 100 آدم ثروتمند این کره خاکی فقط تو یه سال درآوردن، میشه فقر رو برای یه سال از جهان ریشه کن کرد. به همین سادگی و البته به همین پیچیدگی. در ضمن فکر میکنین بحران اقتصادی داره لهمون میکنه؟ پس یه جای دیگه از این گزارش رو براتون نقل میکنم. توی 20 سال گذشته، فقط تو 20 سال گذشته، 1% از شهروندان کره خاکی که عمده ثروت جهان تو دستشونه 60% به درآمد خودشون اضافه کردن. بله، باور کنین چند سال اخیرش وسط همین بحران اقتصادی جهانی بوده. و همونطور که گفتم خدمتون، یه پارانویاهایی هست که ظاهرن میشه در عرض نواختن 3 عدد سوت ناقابل حلشون کرد. ولی خب نمیدونیم چرا این 3 عدد سوت ناقابل نواخته نمیشه. All along the watchtower as Bob Dylan. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line, nobody. No reason to get excited.
The thief he kindly spoke. There are many among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate.